درود بر شما، جولایی هستم، محمود جولایی، مدیر سایت راز موفقیت. ازتون نهایت تشکر رو دارم که دوره ارزنده کوین تورودو رو از سایت راز موفقیت تهیه کردید. لطفاً جهت آشنایی با سایر محصولات سایت راز موفقیت با شماره 0912-175-2854 از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی با ما تماس بگیرید. صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که همه شما اینجا توی این کوههای زیبای آلپ با مایید. ما دیشب یه شب فوق‌العاده رو اینجا گذروندیم. واقعا خوشحالم که همه شما اینجایید و بیشتر خوشحالم به خاطر اینکه می‌خوایم این اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم. امروز ما می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چطور همه آرزوهای شما میتونن به واقعیت بپیوندن. میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطور به هر چیزی که میخواید و آرزوی داشتنش رو دارید برسید. و موضوع مهمتر اینه که میخواییم در این مورد صحبت کنیم که اون آرزوها چطوری میتونن سریعتر وارد زندگی شما بشن. عنوان جلسه امروز ما هست آرزوی شما دستور شماست. و فردا راجع به این صحبت می‌کنیم که هر فردی چطور می‌تونه میلیون‌ها دلار پول رو در بیاره. همچنین راجع به رازهایی که پولدارها دارن و نمی‌خوان شما از اونا باخبر بشین براتون صحبت می‌کنم. امروز ما می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چطور همه شما چراغ جادوی علاءالدین رو دارید و می‌تونید به اون دستور بدید و اون آرزوی شما رو برآورده بکنه. میدونم که این موضوع خیلی برای شما غیر واقعی به نظر میاد، ولی حقیقت داره. میدونم که اینجا بودن طی چند روز گذشته و در این جلسه فوق‌العاده با چیزهایی که دارید با چشمای خودتون میبینید براتون خیلی جالبه. آرزوهایی که تو این بنای فوق‌العاده قشنگ برآورده شده و آدمهای فوق‌العاده مشهوری که از سراسر دنیا اومدن اینجا و شما شانس این رو داشتید که باهاشون دست بدید و حتی صحبت کنید، کنارشون باشید و از اونها سوال هاتون رو بپرسید. میدونم که برای خیلی از شما برنامه های ما واقعا حیرت انگیزه اینکه اطلاعات زیادی رو توی این دو روزه به شما بدیم و اگر شما در طول دریافت این اطلاعات سوالی براتون پیش اومد، فقط دستاتون رو ببرید بالا و سوالتون رو بپرسید و حتی مهم نیست که میکروفون نداشته باشید. به نظرتون این دوره فوق‌العاده نیست؟ من سوال رو دوباره تکرار میکنم و این به خاطر کساییه که توی خونه فایل های صوتی ما رو گوش میکنن، تا این شانس رو اونا هم داشته باشن که هم سوال رو بشنون و هم جوابش رو. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که چطور آرزوی شما برآورده بشه و چطور هرچه سریعتر به آرزوی قشنگ زندگیتون برسید. ما فردا به صورت خاص روی پول صحبت میکنیم، رو موضوع پول تمرکز داریم، راجع به این که شما چطور میتونید میلیون ها دلار پول در بیارید. خیلی از شما هدفتون پول هست. ممکنه به خودتون بگی که من فلان ماشین رو میخوام، یا فلان قصر رو میخوام، یا فلان غذا یا آشپز رو میخوام، یا فلان آزادی رو میخوام. ممکنه خیلی از شما اینها رو بگید و ما فردا راجع به اینها صحبت میکنیم. برنامه ما اینه که به شما بگیم چطور آرزوهای خودتون رو، حالا هر آرزویی رو که میخواد باشه رو، به دست بیارین و اون رو توی زندگیتون آشکار ببینین، متجلی بشه. اولین چیزی که برای رسیدن به آرزو میخوام بهتون بگم اینه که شما به کی گوش میکنین؟ شما از چه کسی خط میگیرین؟ از چه کسی یاد میگیرین؟ اگر شما به سایت گوگل برید، به سایت آمازون برید و راجع به این سوال سرچ و جستجو کنید که چطور باید آرزوهاتون رو به حقیقت تبدیل بکنید، هزاران کتاب، هزاران هزار کتاب و مطلب مختلف راجع به رسیدن به آرزوها وجود داره. برای شمایی که میدونم زبان اصلیتون انگلیسی هست، هزاران هزار مورد موجوده. حالا در زبانهای دیگه مثلا اسپانیولی، روسی، آلمانی، فرانسه و عربی و تقریبا تمام زبانها باز موردهای خیلی زیادی هست که هنوز به انگلیسی ترجمه نشده. یعنی در واقع اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، تعداد خیلی خیلی زیادی کتاب و موارد مشابه در مورد رسیدن و برآورده شدن آرزوهای شما وجود داره. و من چند روز پیش یک سری DVD دیدم که توی اون یک گروه درس میدادن که چطور به آرزوهاتون برسید. یک چیزی در حدود 15 تا CD در 2 روز سخنرانی، با تمام احترامی که براتون قائلم، نمیخوام در این مورد باهاتون صحبت کنم و نمیخوام بگم که این CD ها مال کجاست، ولی موضوعی که میخوام بهتون بگم اینه که مطلب خیلی زیادی توی بازار هست که شما اصلا ازشون هیچ اطلاعی ندارید و نمیدونید که اونا چیان. شاید خیلی هم خوب به نظر بیان و خیلی قشنگ باشن، ولی در واقع غیر منطقی هن. شما نمیدونید که اونا غیر واقعی هستن و گول ظاهرشون رو میخورید و این اطلاعات که به نظر خیلی قشنگ میاد و مشکل اینجاست که شروع به باور کردن اونها میکنید. شروع میکنید به باور کردن مطالبی که درست نیستن. حالا اینجا موضوع اینه که اگر اطلاعاتی که توی اون کتاب‌ها و CD ها داده شده واقعا درسته، آیا برای اون کسی که اون CD ها رو خلق کرده و اون کتاب رو نوشته جواب داده یا کار کرده؟ آیا خود اونها به آرزوهاشون رسیدن؟ آیا اونها به اهدافشون تو زندگی رسیدن؟ آیا خودشون اون سبک زندگی رو که دلشون میخواد به دست آوردن؟ آیا خودشون چراغ جادوی علایالدین رو دارن که ازش اون چیزهایی رو که خواستن جواب بگیرن و بهش برسن؟ و جواب این که متاسفانه بیشتر اونها به غیر از چند تا استثنا به این خواسته هاشون نرسیدن و نمیرسن. مردمی که به شما این مطلب رو یاد میدن، در واقع به شما اطلاعات واقعی نمیدن، به شما تئوری یاد میدن، چون اونها مدرکی ندارن که نشان بدن اون چیزهایی که یاد میدن در دنیای واقعی واقعا اتفاق افتاده و جواب میده یا نه. ولی چیزی که شما دارید اینجا میبینید، این جلسه فوق‌العاده ما در کوههای زیبای آلپ و این سبک زندگی افرادی که اینجا هستن و این چیزهایی که شما دارید اینجا تستشون میکنید و دارید با دستای خودتون لمس میکنید، دارید میبینیدشون، آرزوهایی که به واقعیت تبدیل شدن، اینها چیزایی نیستش که توی دنیای بیرون بتونید ببینیدشون. ما اینجا اجازه نمیدیم که دوربین بیارین و مردم عادی بیان و این سبک زندگی رو ببینن، ولی شما دارید اینجا میبینید. چون شما دارید اینها رو میبینید، پس باور بکنید. پس باور کردن درستی اطلاعاتی که اینجا بهتون داده میشه راحت تر خواهد بود، چرا که شاهدید که همه اونها قبلا به حقیقت پیوسته. پس سوال اصلی این هست: شما به کی گوش میکنید؟ از کی دارید یاد میگیرید؟ به چه کسی باید گوش کنید؟ و چرا اصلا باید به من گوش کنید؟ امروز و فردا میخوام این اطلاعات رو در اختیارتون بذارم. برای کسایی که CD های ما رو گوش میکنن، باید بگم که شما مثل تمام کسایی هستید که الان تو این جلسه هستید. سبک زندگی در اینجا رو نمیبینید و شاید برای شما لمس این حرفا یه مقدار سخت‌تر باشه و بگید که این آدم ها چی میخوان و به من توضیح بدید که این آدم ها واقعا چی میخوان. نکنه این چیزایی که این آدم ها میخوان به من یاد بدن با اعتقادات من یکی نباشه. نکنه منو توی دردسر بندازه. ولی بذارید یه مطلبی رو بگم. این اطلاعات واقعا کار میکنه. این اطلاعات واقعا جواب میده. اطلاعاتی هست که میتونین از اونها استفاده بکنین و میتونید توی زندگیتون اونها رو به کار ببرید. اما اینکه این اطلاعات رو به کار میبرید و ازشون استفاده میکنین یا نه رو من نمیدونم. و در واقع این انتخابی هست که شما میکنید. این دیگه بستگی به شما داره که استفاده کنید یا نکنید. ببینید، خیلی از مردم دنیا سمینارهای مختلفی رو میرن. کتابهای مختلفی رو هم میخونن. توی ورکشاپهای مختلفی شرکت میکنن. کارگاه‌های عجیب غریبی میرن و مطالب خیلی زیادی رو یاد میگیرن. توی خونه‌هاشون کلی کتاب دارن و با این چیزها حسابی درگیرن. ولی اینجور افراد تا یه جایی پیشرفت میکنن. ولی نمیتونن بیشتر از اون پیش برن. توی مرحله‌ای همه چیز متوقف میشه. و ما راجع به این هم صحبت میکنیم که چطور این مرحله از این مرحله هم عبور کنیم و چطور به پیشرفت خودتون هم ادامه بدین و مطالب برای شما و آرزوهایی که در واقع تو ذهنتون دارید به صورت پیوسته اتفاق بیفته. ولی سوال اصلی اینه، شما به کی گوش میکنین؟ شما از کی یاد میگیرین؟ اگه به تمام کتابها و سمینارها و کارگاه‌هایی که در زمینه پول درآوردن نوشته شده نگاه کنین، متوجه میشین که 99% اونا توسط کسایی تولید شده که واقعا خودشون تو زندگیشون پول واقعی به دست نیوردن و آنچنان که باید و شاید اصلا پولدار نیستن. این واقعا خیلی مهم هست که چرا این افراد به پول نرسیدن؟ چون اگه اونها واقعا دارن راه رو و روش رو و روش پول درآوردن رو یاد میدن، پس چرا خودشون تو زندگی خودشون پول واقعی زیادی ندارن؟ پس دوباره سوال ما اینه که شما در مورد پول درآوردن دارید به چه کسی گوش میکنید؟ کتابهایی از اشخاص پولداری مثل دونالد ترامپ یا وارن بافت هست که اینها واقعا تو زندگیشون پولهای زیادی رو به دست آوردن. ولی اینجا یه سوال خیلی خیلی مهم هست که اکثر مردم راجع به اونها فکر و بحث نمی کنن. و اون این که آیا شما واقعا می دونید که اکثر آدمهای پولداری که واقعا پول زیادی تو زندگیشون به دست آوردن کتابی ننوشتن؟ این افرادی رو هم که من اسم بردم با تمام احترامی که براشون قائلم در واقع هرگز کتابی ننوشتن، بلکه کاری که اونا کردن این بوده که مصاحبه‌ای داشتن و کسی که با اینها مصاحبه کرده یه سری سوال ازشون پرسیده و در واقع با اون جوابهایی که از این اشخاص به دست آوردن این کتابها نوشته شده و اون کتاب رو به اسم این افراد زدن. پس موضوع مهم اینجاست که شما اطلاعات واقعی و درست رو از یک آدم پولدار نمیگیرید. چون به عنوان مثال دونالد ترامپ کتابی ننوشته که بخواد اطلاعات درستی رو در داخل اون بهتون بده. یعنی در واقع شما اطلاعات اصلی رو نمیگیرید و اون اطلاعات اصلی رو که خود دونالد ترامپ ازش استفاده کرده توی کتابش نیست که بخواید ازش استفاده کنید. یه موضوع خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که تمام افراد پولدار، تمامی افرادی که از لحاظ ثروت در سطح بسیار بالایی توی دنیا و جهان هستن، بجز یکی دوتا استثناء مثل اندرو کارنگی، به صورت کامل و همگیر نمیخوان رازهای موفقیت و ثروتشون رو به گوش مردم عادی برسونن و مردم عادی از راز پولدار شدن اونا با خبر باشن. اون افراد ثروتمند و موفق دنبال رقیب نیستن. این افراد موفق در طول تاریخ بر این باور بودن که ثروت و پول به صورت ذاتی فقط برای خودشون هست. اینها حتی معتقد هستن که به صورت ژنتیکی قابلیت پولدار شدن رو دارن و شما باید ژنتیک خاصی داشته باشید تا بتونید پولدار بشید و اگر این ژنتیک خاص رو نداشته باشید جز افراد پولدار قرار نمیگیرید. اونا فکر میکنن که اگر این ژنتیک رو نداشته باشید شما اطلاعات لازم در مورد پول درآوردن رو نمیتونید دریافت کنید و حتی اگر اطلاعات رو بهتون بدن باز شما نمیتونید از اون اطلاعات استفاده کنید و اونها رو به کار بگیرید و ازشون نتیجه بگیرید. میدونم خیلی از شماها ممکنه سخت این رو باور بکنید که همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه. ولی این باور در تمام طول تاریخ بوده و این مسئله در تمام طول تاریخ وجود داشته. از دونالد ترامپ پرسیدن که راز ثروتمند شدن شما چیه؟ تو چطور میتونی اینقدر ثروت داشته باشی؟ و اون دقیقاً این حرف رو زد و گفت که ژنتیکی هست. ژنی که ما باهاش متولد شدیم باعث ثروتمند شدن ما میشه. حتی این موضوع رو هنری فورد هم گفته. یا مثلا اگه به فیلم تایتانیک برگردین و بهش نگاه کنین متوجه میشید که اونجا 3 سطح وجود داره. افرادی که از سطح اجتماعی بالایی برخوردار بودن در طبقه بالای کشتی و افراد متوسط در طبقه وسط و افراد پایین‌تر از اونها در طبقه پایین. این افراد اصلاً هیچ ارتباطی با همدیگه نداشتن. جدا شام می‌خوردن، جدا تفریح می‌کردن و از همدیگر کاملاً بی‌خبر و جدا بودن. اگه کتاب‌های گذشته که در این زمینه هست رو نگاه بکنید، می‌بینید که این مسئله توی کتاب‌ها هم اومده. مثلا هنری فورد برای این باور خودش نوشته که ثروت و سطح بالای زندگی به صورت خاصی طراحی شده که برای افراد سطح بالای جامعه باشه. یعنی ثروت به صورت خاصی برای اینهاست و به خاطر همینم هم شما میبینید که این افراد، یعنی افراد سطح بالای جامعه، با افراد خارج از سطح خودشون ازدواج نمی کنن. مثلا اگه شما دختری داشته باشین که توی این سطح جامعه باشه، چون ژنتیک مناسب سطح بالای جامعه رو داره، پس اون دختر باید با پسری ازدواج کنه که اونها در یک سطح ژنتیکی هستن و ازدواج اونا باید درون خودشون باشه. و نکته مهم اینجاست که این سطح بالای جامعه این اطلاعات، یعنی اطلاعات مربوط به رازهای موفقیت و ثروتمند شدن رو در اختیار مردم عادی قرار نمیدن. اینا نمیان به همه بگن که چنین اطلاعاتی هست و چنین رازهایی برای به دست آوردن ثروت وجود داره، ولی خودشون این اطلاعات رو دارن و فقط خودشون استفاده میکنن و به همین دلیل گروه ها و جوامع مختلفی به وجود اومده که گروه هایی که از چشم مردم عادی پنهان هستن و مردم عادی نمیتونن این گروه ها رو ببینن و نمیتونن حتی بفهمن که اینا چیکار دارن میکنن. به عنوان مثال گروه مخفی فراماسونری. این گروه در سرتاسر دنیا برای خودش گروه‌های مخفی داره و در کشور ما امریکا هم هست. مجسمه‌هاشون، ساختمون‌هاشون خیلی بزرگه و باشکوهه و این گروه مخفی مثلا فراماسونری تا 33 مرحله طبقه بندی شده و افراد توی درجات و مراحل مختلف توی این مجمع هستن. و در واقع گروه‌های مخفی به این خاطر ایجاد شدن که افراد سطح بالای جامعه بتونن اطلاعات رو بین خودشون و خانواده هاشون و افرادی که از لحاظ ژنتیکی در این سطح هستن حفظ کنن. و این رو بهتون بگم که این مسئله به من هیچ ربطی نداره. دوستان، من نژاد پرست نیستم. من فقط و فقط دارم تاریخ رو برای شما میگم که در طول تاریخ این اتفاقات به این دلیل افتاده. و دوباره به اون سوال خودمون برمیگردیم که شما به کی دارین گوش میکنین؟ از کی دارین یاد میگیرین؟ میتونید از کسی اطلاعات بگیرین که داره یه سمینار رو درس میده و چون 99% این افراد اصلاً راجع به این اطلاعات چیزی نمیدونن و دارن به شما صرفاً یه نظریه و یه تئوری یاد میدن، هرچند که خودشون باور دارن که چیزی رو که ندارن میگن درسته، ولی تو زندگی خودشون این اتفاق نیفتاده. پس دلیل و مدرکی براش وجود نداره. شما نمیتونید برید و با گوش دادن به حرفای کسی که کتابی راجع به پول داره شخصی موفق و پولدار بشین. چرا که اونها پولدار نیستن و اون درصد کمی هم که پولدار هستن به نظر شما خیلی پول دارن. مثلا طرف 1,000,000 دلار در سال درآمد داره، یا اینکه 500,000 دلار، یا اینکه چند صد هزار دلار درآمد داره، ولی خیلی از شما فکر میکنین که این رقم خیلی بالاست. ولی من به شما میگم که این اصلا هم اینطور نیست. این رقم بالایی نیست. این درصد کمی هم که این مقدار رو دارن، وقتی ازشون سوال میپرسید که چطور پولدار شدن، متوجه میشید که اینها پولشون رو از فروش کتابی که راجع به پول درآوردن نوشتن به دست آوردن. یعنی قبل از اینکه اونها کتاب رو بفروشن در زندگی پولی به دست نیاورده بودن. تمام چیزایی که اونها هستن و تمام کارهایی که اونها دارن انجام میدن این هست که فقط فروشنده هستن. فروشنده سی دی، فروشنده کتاب، فروشنده سمینار و چیزهای مختلف. یک کتاب رو همسر من میخونه که نویسندش یک شخصی روسی هست. این کتاب از مجموعه کتاب‌هایی که به زبان روسی بوده و شاید کمپانی بنده در آینده این کتاب رو به زبان‌های دیگه ترجمه کنه و راهی بازار بشه. ولی منظور من اینه که توی این مجموعه کتاب که در مورد پول و به دست آوردن ثروت نوشته شده، نویسنده این کتاب میگه که من کتابم رو راجع به پول چندین سال پیش نوشتم و با خودم این تصمیم رو گرفتم که اول بیام مطالبی رو که دارم توی کتاب خودم میگم توی زندگی خودم به کار ببندم و از لحاظ مالی یه شخص میلیاردر بشم، اون موقع این کتاب رو به چاپ و وارد بازار بکنم. چون در غیر این صورت من کتابی می نویسم که بفروشم و ازش پول در بیارم. این شخص واقعا این کار رو میکنه و یک آدم مولتی میلیاردر میشه و بعدش کتاب رو چاپ میکنه که از لحاظ عقلانی و منطقی هم مشخصه که این اطلاعاتی که داخل کتاب این شخص هست واقعا اطلاعات درستی هست. پس دوباره سوالم همینه که شما به کی گوش میکنین و شما از کی یاد میگیرین؟ شما نمیتونین به کسی گوش کنین که در سمینار درس میده، کتاب مینویسه و خودش در زندگی واقعیش پولی به دست نیاورده. شما نمیتونین به اونها گوش کنین. شما از اون طرف هم نمیتونید به کسی گوش کنید که در واقع خودش ثروتمند هست و کتاب هم نوشته، چون اکثر آدمهای ثروتمند کتاب نمی نویسن و اونهایی که نوشتن در واقع خودشون ننوشتن و شخص دیگه مصاحبه ای از اونها رو به صورت کتاب درآورده. موضوع بعدی اینه که اصلا افراد موفق و افراد ثروتمند راز اصلی موفق شدن و ثروتمند شدن رو به شما نمیگن. به شما نمیگن چون اونها نمیخوان رقابتی بین شما و خودشون ایجاد کنن، چون میخوان شما همیشه پایین بمونین. این مطلب شاید شما رو یه مقدار تکون بده و به خودتون بیاره، ولی در واقع اونها به شما اطلاعات غلط رو میدن. اون افراد ثروتمند به شما اطلاعات رو غلط رو میدن که شما فقط یک مقدار خیلی کم از ثروت و موفقیت رو به دست بیارین و اطلاعات دقیق و صحیح و اصل کاری رو به شما هرگز نمیدن و شما رو از اطلاعات دور نگه میدارن. واقعا این جالب نیست که اونها به شما از روی عمد اطلاعات غلط رو میدن که شما رو در سطح پایین خودشون نگه دارن و شما همیشه یک کارگر بمونین، یعنی برای اونها کار بکنین و نتونین به سطح بالایی بیایین و برای خودتون یک میلیونر باشین. پس سوالمون این هست که به کی گوش میکنین؟ میدونم شاید الان شما بگی که آها فهمیدم که به چی میخواییم بگین. تو میخوایی بگی که باید به من گوش کنین. نه واقعا اینطور نیست. منظور این نیست که به من گوش کنی. من هیچ کدام از این اطلاعات رو در خودم خلق نکردم. من فقط یک پیغام رسانم. من کسی هستم که این پیغام رو به شما دارم میدم. من این اطلاعات رو یاد گرفتم و اونها رو توی زندگی خودم به کار بستم و ازشون نتیجه گرفتم و اونها رو تا حدی درس هم دادم. حالا سوال اینه که من از کجا این اطلاعات رو یاد گرفتم؟ این اطلاعاتی که شما امروز و فردا قراره توی این جلسه از من دریافت بکنین، واقعا ریشه این اطلاعات کجاست؟ از کجا اومده؟ سوال اصلی اینه. و اما جواب من تو صحبتام به گروه‌های مخفی اشاره کردم. این گروه‌های پنهان چیزی نیست که شما بخواین ازش بترسید. رمز و رازهای پیچیده وجود نداره. اصلاً راجع به اینجور چیزها نیست. فقط و فقط یه عده از مردم هستن. این عده افرادی هستن که دور هم جمع میشن و با همدیگه اطلاعاتشون رو تقسیم میکنن و به همدیگه اطلاعاتشون رو میدن. اونها با اشتراک گذاری این اطلاعات بین خودشون همافزایی میکنن، به هم سود میرسونن و بر این باور هستن که این ثروت و موفقیت به صورت ژنتیکی در درون اونهاست. اونها باید این ویژگی رو در درون خودشون و گروه هاشون حفظ کنن و هرگز دوست ندارن قدرت از اونجا خارج بشه. اونها خودشون رو برتر از افراد دیگه میدونن. خب پس این گروه برتر جامعه اومدن و این گروه های مخفی و مجامع پنهان رو ایجاد کردن که یکیشون همون فراماسونریه و اون یکی که خیلی هم معروفه دانشگاه ییل امریکاست. یه دانشگاه خیلی معروف که توی امریکاست. این دانشگاه امریکایی یه گروه مخفی داره به اسم اسکلان بنوز که نمادشون عکس یه جمجمه و استخونه. این گروه در جاهای مختلف جامعه کلاس برگزار میکنه و سمینارهای مختلفی دارن و خیلی ها دوست دارن که عضو این گروه باشن. رئیس جمهور بوش، آقای جان سناتور و خیلی از سیاستمدارهای امریکا و حتی CIA کار خودشون رو از اسکلان بنوز شروع کردن و از بین گروه‌های مختلف مخفی که بهتون گفتم یکیشون که خیلی معروفه و خودش و اعضای گروهش رو مخفی نگه می‌داره گروهیه به نام برادرهود. توی این گروه مخفی اکثر کسایی که دارای رتبه‌های بالای اسکلان بنوز و فراماسونری بودن عضون. این گروه برادرهود که در واقع چیزی جز یک گروه مخفی نیست، افرادی هستند که دور هم جمع میشن و اطلاعاتی رو به اشتراک میذارن. اطلاعاتی هم که به هم دیگه میدن در مورد اینه که جهان هستی چطور کار میکنه، قوانین سیاره ما چطور کار میکنه و شما به عنوان یه انسان چطور کار میکنید و چطور شما میتونین به روشی زندگی کنین که زندگی شما سرشار از خوشحالی و لذت و دستاوردهای مختلف باشه. این گروه مخفی برادرهود به شما یاد میده که چطور آرزوی خودتون رو داشته باشین، امید خودتون رو به حقیقت تبدیل کنین و موفقیت خودتون رو داشته باشین. و همینجا بگم این نکته خیلی مهمه که شما آرزوی خودتون رو به دست میارین، نه آرزوی کسی دیگر رو. شاید خیلی هاتون فکر میکنین چیزایی که شما میخواین دیگران هم حتما همونا رو میخوان، ولی این درست نیست. شما ممکنه یه چیزی رو بخواین ولی برادر یا دوست نزدیک شما اصلا اون چیز رو نخواد و چیز دیگه ای رو بخواد یا هدف دیگه ای رو داشته باشه. شما ممکنه توی این جلسه بگین من یه همچون قصری میخوام که 200 نفر توش برای من کار کنن، ولی ممکنه شخصی که کنار شما نشسته بگه وای نه من این رو نمیخوام، این خیلی بزرگه، من میخوام یه خونه کوچیک داشته باشم و یه ماشین جدید. یه کسی دیگه ممکنه بگه نه من اصلا اینا رو نمیخوام، من فقط میخوام یه آشپز خیلی خوب و حرفه‌ای بشم. یه کسی دیگه ممکنه بگه من میخوام یه دکتر حرفه‌ای بشم و یک کس دیگه ممکنه بگه من میخوام یه معلم بشم و یا یکی دیگه بگه من میخوام جراح بشم یا کسی ممکنه بگه من فقط میخوام یه پدر یا مادر نمونه باشم. پس اهداف هر کسی با شخص دیگه فرق میکنه. بعضیاتون ممکنه بگین که ما میخوایم میلیونر باشیم و خیلی های دیگه ممکنه بگن نه نه ما نمیخوایم میلیونر باشیم، ما میخوایم چیز دیگه‌ای بشیم و اصلا هیچ چیز منفی در این مورد وجود نداره که چه کسی میخواد چی بشه، چون هر کسی آرزوی خودش رو داره. در واقع افراد تو این گروه ها دور شما جمع میشن تا به شما یاد بدن که باید آرزوی قلبی خودتون رو دنبال کنین، اون رضایت درونی خودتون رو، راهش رو به دست بیارین و اون رو پیدا کنین و به اونا برسین. توی اون گروه ها ما با دست نوشته های خیلی قدیمی روبرو میشیم. اطلاعاتی که از ده ها سال و صد ها سال و حتی هزاران سال قبل توی این گروه ها بوده و دست به دست میچرخه. دست نوشته هایی روی کاغذ های قدیمی و زرد رنگ به خاطر اینکه مدت زیادی ازشون گذشته و زرد شدن. توی این کاغذ‌ها مواردی نوشته شده و توی این گروه‌های مخفی دست به دست هم می‌چرخه. این اطلاعاتی که من راجع بهشون صحبت می‌کنم حتی در زبان‌های مختلفی هم هستش. زبان آلمانی، زبان روسی، زبان عربی، زبان چینی و این در واقع اطلاعاتی نیستش که اطلاعات الان باشه. این اطلاعات از صدها سال و هزاران سال به زبان‌های مختلف بوده و در طول تاریخ دست به دست گشته تا الان به دست من و شما داره میرسه. و در واقع این اطلاعات در طول تاریخ یه جورایی میتونم بگم ساده تر شده و روان تر شده، برای اینکه انسان امروزی هم بتونه اونا رو خوب یاد بگیره. پس این اطلاعات رو که شما توی این یکی دو روز میخواین از من بگیرین اطلاعات شخصی من نیستن. اینا اطلاعاتی هن که از هزاران سال پیش توسط افراد مختلف در طول تاریخ نسل به نسل تو این گروه های مخفی گشته تا به دست من رسیده و منم میخوام اونها رو به شما منتقل کنم. من نمیخوام به شما بگم که این اطلاعات ریشه اصلیش دقیقا کجاست. یه بحث جالبیه که بعدم بهش میرسیم تا کسایی که میخوان به اون سطح برسن بدونن که ریشه اصلی این اطلاعات به کجا وصل میشه. اینو بعدن توضیح میدم. ولی چیزی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که شما با این اطلاعات 100% میتونید به اون چیزی که میخواین برسید. اونم نه فقط تو زمینه‌های مادی بلکه در هر زمینه‌ای. مثلا اینطور میشید که وقتی صبح از خواب بیدار میشید با چه حسی بیدار میشید؟ با این دید که زندگی برای شما پر از لذته؟ با این دید که زندگی چیزی جز خوشحالی نیست؟ زندگی چیزی جز رضایت نیست؟ این اطلاعات در واقع این چیزها رو برای شما به ارمغان میاره. من بعضی از شما رو میبینم که با جت شخصی خودتون به این سمینار اومدید. خب این شاید آرزوی شماست و بعضی های دیگه هم میبینم که نه با جت شخصی اومدن و نه همچون چیزی دارن و اصلا هم علاقه به جت شخصی ندارن. علاقه شما به چه چیزای دیگه ای است؟ به هر حال چیزی که شما بخواید خیلی خوبه، خیلی درسته، چون اون آرزوی شماست و اون چیزی هست که شما میخواید و هیچ رقابتی هم و هیچ مسابقه هم توی این زمینه وجود نداره که چه کسی جهت شخصی داره و چه کسی نداره. اما من برمیگردم به سؤال خودمون، به کی گوش میکنید؟ من یه پیشنهادی براتون دارم. به کسی گوش کنید که این چیزهایی رو که میخواین و الان دنبالشون هستین رو الان داره. این اطلاعاتی رو که الان من دارم به شما میدم از گروه و گروههایی اومده که قبلا از هر چیز اینها طی سالها درونشون اتفاق افتاده و داره میفته و خودش رو ثابت کرده. افراد این گروه ها افراد سطح بالای جامعه بودند و از لحاظ مادی و قدرت و نفوذ تو سطح فوق‌العاده‌ای بودند و این اتفاقات براشون افتاده و داره براشون میفته و الان برای اولین بار در طول تاریخ است که این اطلاعات به این صورت داره به دنیای بیرون درز میکنه. البته این رو هم خدمت شما بگم که افراد خیلی خیلی کمی هستن که واقعا از این بابت خوشحالن. خوشحال هستن که این اطلاعات به بیرون درس کنه و یکی از اون افراد که البته الان توی این دنیا نیست اندرو کارنگی بود که در زمان خودش ثروتمندترین شخص توی دنیا بود و ایشون عضو گروه برادرهود بود. وقتی اندرو خواست این اطلاعات رو در اون زمان به مردم عادی بده، هنری فورد که خودش خیلی شخص ثروتمندی بود و جزو گروه برادرهود هم بود خیلی عصبی و ناراحت شد و در واقع به هم ریخت که چرا اندرو میخواد این اطلاعات رو به مردم عادی بده و به اونها بگه چه رازی پشت این موفقیت‌هاشون هست. و حتی زمانی که من خودم خواستم گروه برادرهود رو ترک کنم و این اطلاعات رو به مردم عادی بدم، خود من هم با یک حجم بالای مخالفت و افکار منفی تو این زمینه مواجه شدم. البته این موضوع دلایل زیادی هم داره که چرا اونها با من مخالفت میکردن که ما اینجا نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، ولی آدمهای دیگری هم از گروههای دیگه اومدن و من رو حمایت کردن و گفتن ما پشت تو هستیم برای اینکه این اطلاعات به مردم عادی هم داده بشه و کمک زیادی به من کردن و الان شما خیلی از اونها رو توی جلسات کنار خودتون دارید. این افرادی رو که شما بعضی هاشون رو توی جلسات میبینین دارن با سبک و نوع زندگی خودشون، درآمد و موقعیتی که دارن و همه چیزهای دیگهی که بهش رسیدن ثابت میکنن این اطلاعات، اطلاعات درستی هست و چیزی هست که ثابت شده و کاملا روشنه که جواب میده. شما دارید کسایی رو میبینید که این افراد و خانواده هاشون در واقع توی دنیایی در سطح بسیار بالایی قرار دارن. کسایی هستن که کنترل غذا و مایحتاج اصلی مردم رو تحت کنترل دارن، کسایی که نفت رو کنترل میکنن، کسایی که رسانه ها رو کنترل میکنن و اونها هستن که کنترل میکنن چه اطلاعاتی توی رسانه ها داده بشه و چه اطلاعاتی داده نشه. و شما الان این افراد رو دارید میبینید و با دیدن اینها در این جلسات شما به این نتیجه میرسید که اطلاعاتی که اینجا میخوام به شما بدم اطلاعاتی هست که واقعا خاصن و مشابهش رو توی دنیای واقعی بیرون و از هیچ کسی نمیتونید بگیرید. از هیچ کس نمیتونید اطلاعاتی رو پیدا کنید که تا این حد بتونه درست باشه و بتونه شما رو به سطح بالایی برسونه. پس دوباره سوالم رو اینجا مطرح میکنم. شما به کی گوش میکنید؟ شما از کی یاد میگیرید؟ من میخوام پیشنهادی بهتون بدم و این رو بهتون بگم که اطلاعاتی که اینجا به دست میارید واقعا اطلاعاتی هست که چشم و ذهن شما رو باز میکنه. ذهن شما با دریافت این اطلاعات شگفت زده میشه. خودتون حیرت میکنین. این اطلاعات به طرز عجیبی ساده است. به طرز عجیبی شما میتونین خیلی راحت باشون کنار بیاین. ساده است ولی نتایجش بسیار بسیار وسیعه و بسیار بسیار سریع است. خب بذارید راجع به چند تا موضوع با هم صحبت بکنیم. امروز و فردا میخواییم اطلاعات خیلی زیادی رو به شما بدیم که این اطلاعات حاصل ساعتها، روزها و ماها و سالها تلاش من توی گروه‌های مخفی بوده و من نمیتونم همه راهنمایی‌ها و تمرین‌ها رو توی دو روز براتون بگم. فقط و فقط میتونم خلاصه و یک کلیتی از اونها رو در اختیارتون بذارم. ببینید من واقعا نمیتونم 35 سال آموزش و یادگیری خودم رو اینجا به شما در یک کلام منتقل کنم. اصلا بذارید اینو بهتون بگم که چطور در گروه‌های مخفی آموزش اتفاق میفته. آموزش تو گروه‌های مخفی توی کلاس‌ها اتفاق نمیفته. آموزش توی گروه‌های مخفی در واقع مثل همین کارگاه و سمیناری هست که ما اینجا داریم. مثل همین حالت اتفاق میفته از طریق کتاب. در واقع به شما کتابی داده میشه و گفته میشه که از روی کتاب بخونید و مطلب رو یاد بگیرید. علت این که من میگم از روی کتاب به ما اطلاعات داده میشه و ما از طریق کتاب یاد میگرفتیم این هست که توی این زمانه کمتر کسی علاقه به خوندن داره و کمتر کسی دنبال مطالعه است. تو گروه های مخفی و تو اون سطح از جامعه وقتی اون اطلاعات رو دارن نمیخوان اون اطلاعات به بیرون درس پیدا کنه. چرا که اگه به بیرون درس پیدا کنه رقابت ایجاد میشه و اونها رقابت رو نمیخوان. اونها رقابت رو نمیخوان و نمیخوان کسی رقیبشون بشه. و به خاطر همین مطلب مردم عادی رو در بیخبری و بیسوادی نگه میدارن. که مردم عادی بی سواد بمونن و نتونن این اطلاعات رو به دست بیارن. پس گفتیم یکی از راه‌های جلوگیری از آگاهی مردم و درز این اطلاعات بی سواد نگه داشتن مردم است. برای همینم اکثر مردم بی سواد بودن. و در این دوره‌ای که ما الان هستیم شاید فکر کنین اکثر مردم سواد دارن و میتونن بخونن ولی حقیقت نداره. به عنوان مثال توی امریکا ما یک روشی داشتیم به اسم فونیکس که الان این روش از مدرسه های ما حذف شده و یک روش دیگه اومده که روش دیداری برای یادگیری هست. این در واقع داره کاری میکنه که توانایی خواندن روز به روز کاهش پیدا کنه و مردم تمایل کمتری به خوندن داشته باشن، چون در این صورت اونا نمیتونن این اطلاعات رو داشته باشن و دانشی که ما توی گروه های پنهان و مخفی یاد میگرفتیم به صورت اصلی و عمده از طریق خوندن بود. دانشی که از این طریق یعنی از طریق خوندن کتاب ها به ما به دست ما میرسید با دانشی که از روش های دیگه به دست میاد تفاوت هایی داره. این رو بدونید که افرادی که خیلی کتاب میخونن و خیلی مطالعه میکنن همیشه و همیشه در مقام رهبری قرار میگیرن. اگه به اطراف خودتون خوب نگاه کنین، به مدیران صنعتی و فرهنگی و در هر زمینه دیگه ای اگه نگاه بکنین، میبینین که اونا آدمایی هستن که فوق‌العاده علاقه و عادت شدیدی به خوندن دارن و به صورت خیلی خیلی زیاد و در حجم و سطح خیلی زیادی مطالعه میکنن. اگر کسی رو دیدی که فقط و فقط داره کتاب میخونه و میخونه احتمالاً باید عضو این گروه ها باشه. حرف من یادتون باشه، توی گروه های مخفی اون آموزش و دانش اصلی از طریق خوندن به ما داده میشه و اون چیزی که از ما میخواستن این بود که فقط و فقط بخونیم. پس دوباره میگم، اگه شما کسی رو دیدید که فقط و فقط داره این کار رو میکنه، از خودتون این سوال رو بپرسین و به خودتون بگین که این آدم احتمالاً باید عضو این گروه ها باشه. پس مطالعه کردن و خوندن خیلی مهمه. ببینید، چیزی که در ظاهر گروه های مخفی هست یه چیز خیلی معمولیه، ولی اون اطلاعات و دانشی که در درون گروه های مخفی داره اتفاق میفته همیشه به صورت یه راز باقی مونده و اجازه نفوذ به بیرون رو نداشته. به عنوان مثال، آقای جان سناتور امریکا میاد عنوان میکنه که من عضو گروه اسکلانبنوز هستم. وقتی شما ازش میپرسید، با افتخار میگه که من عضوم، ولی وقتی ازش میپرسید که داخل این گروه چی میگذره، هیچی به شما نمیگه. فقط و فقط میگه که من عضوم. آقای بنجامین فرانکلین، رئیس جمهور سابق امریکا، افتخار میکنه که رتبه 33 توی گروه فراماسونری رو داره. ولی وقتی ازش سوال میپرسید و یا با هر نحوی که میخواید بدونید که درون این مجموعه چه خبره، اونها دقیقاً موقعی هست که هیچ جوابی به شما داده نمیشه و هیچ اطلاعاتی از درون مجموعه به شما داده نخواهد شد. فقط و فقط افتخار میکنن و میگن که عضو این گروه ها هستیم. و این قضیه شامل خیلی ها میشه، شامل افرادی میشه که در طول تاریخ رهبران جامعه بودن و اکثرشون عضو این گروه ها بودن. ولی من و چند تا از همکارام از این مجموعه اومدیم بیرون و داریم این اطلاعات رو به شما میدیم. ما گفتیم بیشتر این اطلاعات از طریق خوندن دریافت میشه و یک مقداری هم از طریق سمینارها و کارگاه‌های شبیه این کارگاه. ما یک روش سومی هم برای دریافت یادگیری اطلاعات داشتیم که اون روش مواجه شدن با یک شخص به صورت رو در رو بود. یعنی به صورت نفر به نفر ما با افرادی گفتگو داشتیم و اطلاعات به ما داده می شد. یعنی اطلاعاتی که از گذشته به صورت دقیق و کلمه به کلمه حفظ شده بود به ما منتقل می شد. که البته در خیلی از موارد نسخه ای از این اطلاعات به صورت نسخه خطی بکاپ موجود بود که اونا این اطلاعات رو به ما نشون می دادن تا ثابت کنن که این اطلاعات واقعی و درسته. البته تو این دور زمونه دیگه گروه های مخفی خیلی مخفی نیستن. ما میشینیم تو کافی شاپ و یه فنجون قهوه میخوریم و با همدیگه صحبت میکنیم بدون اینکه بخوایم مخفی و پنهان باشیم. ولی اگه شما بیایید و اون 20 دقیقه صحبت ما رو ضبط کنید و بدید مردم، 90% مردم وقتی این اطلاعات رو بشنون ذهنشون قابلیت هضمش رو نداره. ما متوجه نمیشن که منظورمون از اون حرفا چی بوده. چون واقعاً اطلاعات خیلی مهم و سطح بالا هستن. بعضی هاشون کد بندی شده و ما خودمون کاملاً میفهمیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم و اطلاعات به صورت فوق‌العاده عجیب و حیرت آوری بین ما رد و بدل میشه. به همین سادگی توی یه دونه کافه‌شاپ. پس گفتیم اولین روش برای یادگیری از طریق خوندن بود. بعد از طریق سمینار و کارگاهی مثل همین و روش بعدی از طریق رو در رو شدن به صورت نفر به نفر با افراد مختلف گروه و صحبت کردن با اونا. اما یه روش دیگه هم وجود داره که دونالد ترامپ توی یه شو تلویزیونی راجبش صحبت کرد. که اون روش، روش شاگرد بودن هست. البته دیگه موضوع شاگرد بودن خیلی کم رنگ شده این دور زمونه. ولی این یکی از راهکارهایی بود که ما تو گروه خودمون داشتیم. یعنی از ما میپرسیدن که کی هستی و ما میگفتیم که ما شاگرد هستیم، ما داریم یاد میگیریم، ما شاگرد هستیم و از طریق شاگرد بودن و رفتن توی دوره‌ای که ما توی اون دوره بر مدتی شاگرد میشدیم اطلاعات رو دریافت میکردیم. طبیعیه که اگر شما بخواید یه لوله کش خیلی ماهر بشین، میرید یه لوله کش رو پیدا میکنید که توی این حرفه استاد باشه، بعد شاگردش میشید. به عنوان مثال، وقتی میخواید یه رزمکار بشید، یک استادی رو پیدا میکنید و میرید شاگردی میشید. و از طریق صحبت کردن رو در رو و در کنار اون شخص بودنه که شما فنون رزمی رو یاد میگیرید. مثلا توی فیلم جنگ ستارگان اگه نگاه کنین، استاد شاگردی داره و با اون شاگرد وقت میگذرونه و اینجوری بهش آموزش میده. این روش چهارمی بود که توی گروه‌های مخفی برای یادگیری ازشون استفاده میشد. ما به اون شخصی که به ما یاد میداد و استاد ما بود منتور میگفتیم. البته این الان کاری هست که ما در دنیای بیرون از گروه‌های مخفی دیگه انجام نمیدیم. یعنی شاگرد نداریم و خودمون هم شاگرد کسی نمیشیم. ولی زمانی که داخل گروه‌ها بودیم، یه شخصی رو به عنوان ارشدتر از خودمون انتخاب می‌کردیم و شاگرد اون شخص می‌شدیم. و این شاگرد شدن حالتی هست که شما اون رو تمرین می‌کنید. و این نوع تمرین کردن تمرینی هست که سر تا سر زندگی شما رو در بر می‌گیره. شما همیشه یه شخصی بالاتر از شما وجود داره و اونو برای خودتون دارین و استاد شما هست و به شما یاد میده. حتی زمانی که شما خودتون یک یا دو یا چند شاگرد دارین، باز از همین روش دارین استفاده میکنین. ولی همچنان خودتون شاگرد کسی دیگه ای هستین. و این انتهایی براش وجود نداره. این موضوع رو توی ذهنتون داشته باشین که توی تمام گروه های مخفی، چه فراماسونری باشه، چه برادرهود و یا گروه های دیگه، اولین چیزی که به ما یاد داده میشه و از ما میخوان این هست که ما قابلیت این رو داشته باشیم که یاد بگیریم که باید کسی باشیم که بهش چیزی رو یاد میدن. توجه کنید که موضوع آموزش پذیری انقدر مهمه که قبل از اینکه شما بخواید وارد این گروه ها بشین، این از شما خواسته میشه که شاگردی کنید. بعضی مواقع ممکنه یک سال طول بکشه تا شما اجازه پیدا کنین تا اونها بپذیرن شما تشنه آموختنین و وارد این گروه ها بشین. بعضی از این گروه ها مثل فراماسونری به شما اجازه میدن که راحت وارد گروهشون بشین. ولی تو مراحل ابتدایی شما چیز خیلی زیادی یاد نمیگیرید تا اینکه به درجات بالاتر، مثلا 32 یا 33 برسید. در واقع وقتی شما در اون درجات پایین هستید، انگار فقط دارید مصاحبه میشید و در اون مراحل کار شما فقط مصاحبه کردن رو یاد میگیرید. و اما ببینیم اون چیزی که شما باید داشته باشید تا بتونید اطلاعات اصلی رو از گروه مخفی به دست بیارید، یا اون چیزی که شما باید توش قبول بشید تا اجازه دسترسی به اطلاعات رو به شما بدن چیه؟ به نظر شما اون شرایطی که شما باید داشته باشید تا اجازه دسترسی به اطلاعات اصلی رو به شما بدن چیه؟ اولین و یکی از مهمترین چیزهایی که شما لازم دارید داشته باشید این هست که شما قابلیت این رو در خودتون ایجاد بکنین که بشه به شما چیزی رو یاد داد. یعنی شما تشنه مطالب باشید و در واقع واقعا بخواید چیزی یاد بگیرید. یعنی چیزی که شما لازم هست داشته باشید این نیست که بگید ما آدمای تحصیل کرده ای هستیم و یا ما خیلی باهوش هستیم یا ما خودمون استاد هستیم. شما اینها رو لازم ندارید. شما باید بگید که ما میدونیم که چقدر کم میدونیم. این که بگید ما میدونیم که هیچی نمیدونیم، یعنی حتی نمیدونیم چه چیزهایی رو نمیدونیم. شما باید بگید که من نمیدونم که چه چیزهایی رو نمیدونم. اگه شما به من بگید که اینطوری نیستم که به صورت کورانه ردش کنم یا به صورت احمقانه قبولش کنم، من میگم چیزی که شما دارید میگید من باور میکنم. ولی من سوالی دارم از شما. من میخوام راجع به همون از شما سوالات مختلفی رو بپرسم تا بفهمم چرا این مطلبی که شما میگید درسته. پس اگه شما فقط و فقط قابلیت این رو داشته باشید که آموزش پذیر باشید و حتی از این سمینار ما جز این موضوع چیزی یاد نگیرید، بعد از این سمینار شما زندگی شادتر، سالمتر و همراه با موفقیت خیلی خیلی بیشتری خواهید داشت، جوری که الان اصلا نمیتونید تصورش رو بکنید. پس راه دیگری برای نتیجه گرفتن از این دوره ها وجود نداره. شما باید آموزش پذیر باشید. باید این توانایی در شما باشه که بشه به شما چیزی یاد داد. حالا چطور میشه این رو تعیین کرد؟ یعنی چطور میشه تعیین کرد که شما قابلیت این رو دارید که بشه بهتون چیزی یاد داد یا نه؟ یک سوال برای این که بشه این موضوع رو ارزیابی کرد وجود داره و شما باید این سوال رو همیشه جلوی چشم خودتون داشته باشید. همیشه باید بهش توجه کنید. شما نمیتونید بگید که آهان من فلان موضوع رو یا درس رو فهمیدم و دیگه یاد گرفتم تموم شد. از این به بعد چیزی نیست تا یاد بگیرم. یادتون باشه شما هیچ وقت چیزی رو کامل یاد نمیگیرید. شما به تدریج و همیشه در حال یاد گرفتن هستید. باید متوجه باشید شما همیشه در حال یاد گرفتن و دریافت هستید. خب حالا مجدداً میپرسم. چقدر شما قابلیت پذیرش آموزش رو دارید؟ چقدر میشه به شما یاد داد؟ اون اندازه‌ای که به شما میگه که شما چقدر قابلیت یادگیری دارید الان برای شما چنده؟ دو تا فاکتور، دو تا متغیر برای به دست آوردن میزان آموزش پذیری شما وجود داره. اولین فاکتور این هست که شما برای یادگیری چقدر رغبت و اشتیاق دارید. کسایی که دارین الان صدای منو گوش میکنین، از شما دارم میپرسم. شما چقدر انگیزه و دلیل و رغبت برای یادگیری دارید؟ از نمره 1 تا 10 شما چقدر آماده یادگیری هستید؟ این آمادگی یادگیری برای کل زندگی میتونه وجود داشته باشه. مثلا شما میخواین زبان خارجی یاد بگیرید. شما برای یادگیری یک زبان خارجی باید یک میزان آموزش پذیری برای خودتون داشته باشید و میزان آموزش پذیری بالایی باید داشته باشید، چون در غیر این صورت شما دارین وقتتون رو هدر میدید. شما باید قابلیت یادگیری داشته باشید تا بتونید از اطلاعاتی که توی این دوره بهتون میدم خوب استفاده کنید. به خاطر همین هم هست که بعضی افراد در گروه‌های مخفی در ابتدا خیلی تشنه برای یادگیری هستن و خوب هم پیش میرن. خیلی خوب هم یاد میگیرن و متاسفانه بعدشه که فکر میکنن که همه چی رو یاد گرفتن و همونجا دیگه کارشون تمومه. مثلا من خودم شاگردی دارم که درآمدش رو توی 1 سال چندین برابر کرده و بعد از اینکه درآمدش چندین برابر شد وایساده و دیگه این قابلیت رو نداره که بشه بهش چیزی رو یاد داد. من الان منتظرم که اون دوباره این قابلیت رو داشته باشه که بتونم بهش یاد بدم و آموزش دادنم رو ادامه بدم. و یادتون باشه اگه شما نتونید چیزی رو به کسی یاد بدید، چیزی رو هم نمیتونید بهش انتقال بدید و این خیلی واضح و روشنه که اگه من نتونم چیزی رو یاد بگیرم، چیزی رو هم نمیتونم به دانش قبلیم اضافه کنم. یعنی این دوتا با هم کاملا ارتباط مستقیم دارن. درسی که توی این دوره میخوام به شما یاد بدم اینه: آرزوی شما دستور شماست. در واقع چطور میتونید به چیزی که میخواید برسید، راه‌های پول درآوردنی که اونها نمیخوان شما ازشون باخبر بشین چی هست و چطور هر کسی میتونه میلیونی پول در بیاره. درس‌های ما راجع به این موضوع هست. سوال: حالا شما برای میزان رغبت و میزان علاقمندیتون برای یادگیری این اطلاعات از 1 تا 10 چه نمره‌ای به خودتون میدید؟ بعضی از دوستان ما که الان توی این سمینار هستن نصف دنیا رو سفر کردن تا برای این سمینار خودشون رو برسونن و نشون دادن که برای یادگیری چقدر رغبت دارن. من اصلا نمیدونستم که دارن از کجا میان. فقط یه دعوتنامه داشتن که یه همچون سمیناری هست و باید بلند شن و تشریف بیارن. با کمال باور و ایمان به این سمینار اومدن و نشون دادن که واقعا رغبت زیادی برای یادگیری این اطلاعات و مطالب دارن. اما شمایی که الان توی خونه هستین، دارین این فایل‌های صوتی رو گوش میکنین و پول زیادی هم بابت این فایل‌ها ندادین، به شما قول میدم ممکنه خیلی از فایل‌ها رو اصلا توجه نکنین و حتی گوش نکنین. کل حرفم همین بودی. و این پیام رو میخواستم به شما انتقال بدم. رغبت و علاقه و اشتیاق شما برای یادگیری این اطلاعات چقدر هست؟ چقدر شما حاضرید زمان بذارید؟ چقدر شما حاضرید پول هزینه کنید؟ چقدر شما حاضرید کارهای مختلفی رو انجام بدید؟ چقدر شما حاضرید تو این زمینه تلاش بکنید؟ یکی ممکنه الان بگه من از 10 به خودم 10 میدم. الان میزان یادگیری و رغبت من روی 10 هست. ولی الان یه مسابقه فوتبال داره نشون میده که حتما باید ببینم. بله باید به شما بگم که با این حرفتون ثابت کردین که واقعا میزان بالایی برای یادگیری مطالب دارین. شما حتی نمیخواین تلویزیون نگاه کردنتون رو برای یک هفته متوقف کنید. چطور به خودتون 10 میدید؟ آخرش هم حتما میگید من نمیدونستم اینقدر قرار سخت باشه. دوستان به صورت عمومی و در حالت کلی مردم فکر میکنن که میزان رغبت و اشتیاق بالایی برای یادگیری دارن. در صورت که متاسفانه در واقع اصلا اینطور نیست. سوال اینه که واقعا برای یادگیری موضوع حاضر هستید از چه چیزایی دست بکشید؟ کاری که عموما دوست دارید انجام بدین چیه؟ اون چیزی که واقعا بهش علاقه دارین چی هست؟ رفتن به سینما، با دوستان بیرون رفتن، شام خوردن توی یه رستوران قشنگ زیبا، گلف بازی کردن، اون چیزی که واقعا علاقه دارین که انجامش بدین چیه؟ شاید بازی کردن با بچه‌تون، شاید غذا درست کردن، شاید مهمونی رفتن. واقعا اون چیه؟ پیداش بکنید. آیا واقعا حاضر هستید اون رو برای یک مدتی، مثلا یک هفته یا یک ماه قطعش بکنید؟ یا اینکه به صورت خیلی زیاد، خیلی شدید کمش بکنید؟ شاید الان شما برگردین و بگین وای خدای من اصلا نمیدونستم قرار اینقدر سخت باشه. ببینین اگر میزان و قابلیت بالایی برای یادگیری نداشته باشید شما پیشرفت زیادی نمی کنین. همه شما الان شاگردای من هستین که دارم اینجا بهتون یاد میدم. ولی باید اینو بهتون بگم که همه شما استاد نمیشید. همه شما به سطح بالا نمیرسید مگر اینکه قابلیت یادگیری بالایی داشته باشید و بشه به شما اطلاعات رو یاد داد. پس دوباره خودتون رو ارزیابی کنین و این سوال رو از خودتون بپرسین که اون چیزایی که دوست دارید رو چقدر حاضر هستید کنار بذارید و از 1 تا 10 به خودتون چه نمره‌ای میدید. اما فاکتور دوم که از فاکتور اول یه جورایی سخت‌تره، پاسخ به این پرسش هست که شما چقدر برای پذیرفتن تغییرات تمایل دارید. ببینید بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. اگه الان شما در جایی هستید که خوشحال و راضی نیستید، شما یک سری الگوهای درونی شخصی شده دارید. یک کارایی رو به یه طرق مشخص انجام دادید و فکری توی سرتون دارید که به صورت خاصی توی ذهن شما شکل گرفته. که این فکر یک حالت درونی چیزی هست که باید در خودتون تغییر بدید. چقدر شما قابلیت و رغبت این رو دارید که جور دیگه ای فکر کنید؟ جور دیگه ای راجع به مسائل احساس کنید و جور دیگه ای کارتون رو انجام بدید؟ چقدر رغبت برای این تغییرات دارید؟ اگه شما هفته ای 3 بار مکدونالد میخورید و من به شما بگم که باید این رویه رو تغییرش بدین و دیگه نمیتونین مکدونالد بخورین، چیکار میکنین؟ اگه این رو به شما بگم و شما عاشق مکدونالد باشید چی میگین؟ اگه بگم هنوز میتونی غذا بخوری، غذا خوردنت مشکل نداره، ولی اگه بگم مکدونالد نمیتونی بخوری، اون موقع چیکار میکنی؟ اگه به من بگید که من میخوام این مطلب رو به صورت فوق‌العاده یاد بگیرم، من برای یادگیری اینها واقعا 10 از 10 هستم، من میدونم نمره من 10ه، یعنی بالاترین نمره هست، اما نمیخوام چیزی رو تغییر بدم، این یعنی نمیتونی یاد بگیری. زمانی که حرف از تغییر میرسه ولی شما چیزی رو تغییر نمیدید، اون موقع شما هیچی یاد نمیگیرید. نمیتونید یاد بگیرید. چون گفتیم که معیار اصلی برای این که مشخص بشه به شما چقدر میشه چیزی رو یاد داد، این هست که شما چقدر رغبت برای یادگیری دارید. دوم، چقدر رغبت برای تغییر دارید. اگه شما رغبت زیادی برای یادگیری داشته باشید ولی رغبتتون برای تغییر صفر باشه، اون وقت صفر ضرب در 9 یا 10 دوباره میشه صفر و این یعنی شما چیزی رو نمیتونید یاد بگیرید. ولی اگر جفت اینا، یعنی هم رغبتتون برای یادگیری و هم رغبتتون برای ایجاد تغییر بالا باشه، یعنی جفتشون 10 باشه، اون موقع شما بیشترین میزان و آمادگی رو برای یادگیری و آموزش مطالب دارید و به شما بیشتر از هر کس دیگه‌ای میشه مطلب یاد داد. اونایی که بالاترین میزان رو برای یادگیری دارن، به طور کلی همشون همین رو میگن که من این کار رو میکنم و هر چیزی که لازم باشه برای اینکه این مطلب رو یاد بگیرم انجام میدم. اگه شما بگی که من این رو انجام میدم، اگه بگی که باید این کار رو یاد بگیرم و از هر چیزی که لازم هست در راه یاد گرفتنش میگذرم، اگه بگید هر کاری که لازم هست انجام میدم که این مطلب رو یاد بگیرم، اون موقع شما در این حالت برای یادگیری و هم برای ایجاد تغییر یک رغبت بسیار بالایی دارید. اون موقع شما بهترین دانش آموز هستید. اون موقع دنبال من بیایید و من به شما یاد میدم که چیکار باید بکنید و در یک مدت زمان کوتاهی اون آرزوی شما تو زندگیتون پدیدار خواهد شد. این رو بهتون بگم، زمانی که من خودم این مسیر رو شروع کردم، در هر دو فاکتور روی نمره 10 بودم. یعنی هم رغبت برای یادگیری و هم رغبت برای ایجاد تغییر داشتم و به خاطر همین مطلب من خیلی خیلی سریع یاد گرفتم و از جایی اومدم و در موقعیتی قرار داشتم که هیچی نبودم. اون مطلب و اون مفاهیم پایه‌ای رو زمانی یاد گرفتم که خیلی جوان بودم. یه شخصی اون موقع یه حرف خیلی خیلی عمیق و پرمعنی به من زد. او گفت که کوین، تو از جایی که الان قرار داری خوشحال و راضی هستی؟ من بهش گفتم نه، راضی نیستم. من بیشتر میخوام. من ناراحتم. من عصبانیم. من وزن بالایی دارم. توی بدنی که دارم، توی حالتی که دارم راحت نیستم. من با مسائل مالی مشکل دارم. من میخوام در طول زندگیم زمانی که صبح از خواب پا میشم با یک لبخند خیلی پرمعنی بیدار بشم و شب که میخوابم با همون لبخند به رخت خواب برم. میخوام یه خواب راحت رو تجربه کنم. میخوام اون مسائل و مشکلاتی که سر راهم قرار میگیره رو با انرژی و اشتیاق حلشون کنم. یه حس کنجکاوی و ماجراجویی توی زندگیم داشته باشم. من میخوام اتفاقات زندگیم خیلی آروم و زیبا بشن و پیش برن و اگه غیر از این بود و اتفاق بدی افتاد، من بتونم با اون اتفاقات بد بخندم و تو هر شرایطی که هستم احساس خیلی خوبی داشته باشم. من نمیخوام مریض بشم، میخوام بدن قوی داشته باشم، میخوام سالم باشم، میخوام کارهای مختلفی انجام بدم، میخوام یه ارزش رو برای جامعه ایجاد کنم و خدمتی به مردم بکنم، میخوام توی زندگی خیلی هیجان داشته باشم و میخوام وقتی به کوه‌ها نگاه میکنم، به یک درخت نگاه میکنم، سرشار از هیجان باشم، میخوام از نفس کشیدنم لذت ببرم. اینا آرزوهای من بود و حالا ممکنه آرزوهای شما الان با آرزوهای من تفاوت داشته باشه. اون به من گفت که تو میخوای چیزایی که تو زندگیت هست متفاوت باشه. منم گفتم بله. و اون به من گفت کوین، برای اینکه اون چیزها تو زندگیت تغییر پیدا کنه، باید تو چیزهایی که تو زندگیت هست رو تغییر بدی. و در مورد این جمله خیلی خیلی پرمعنی لطفاً فکر بکنید. دوباره تکرار میکنم، اگه میخوای چیزایی که تو زندگیت هست تغییر بکنه، خودت باید اونها رو تغییر بدی. تو باید با اونها جور دیگه‌ای رفتار کنی و باید اونها رو تغییر بدی. این یعنی اگه شما یه کاری رو هر روز و هر روز انجام بدید و هی تکرارش کنید و انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشید، شما باید آدم احمقی باشید. اینجوری اتفاق نمیفته که شما یه کاری رو به همون صورت قبلی انجام بدین و بعد انجام بدین و دوباره انجام بدین و یه اتفاق جدید براتون بیفته و یه مسیر جدیدی براتون باز بشه. اگه میخواید چیزی تو زندگیتون تغییر کنه، چیزی که دوست ندارین، چیزی که الان راضی نیستین تغییر بکنه، تو باید تغییر کنی. تو باید اونها رو تغییر بدی، یعنی اینکه تو یک جور دیگه‌ای رفتار بکنی، یه جور دیگه‌ای کار کنی، یه کارهای دیگه‌ای رو بکنی. و از همه مهمتر باید روش فکریت رو حتما تغییر بدی. ببینید شما همتون دارین شاگرد میشین. البته شاگرد من هم نمیشین. من فقط و فقط یک پیام رسانم. در آینده، مثلا یک هفته آینده، اون موقع که من بیشتر راجع به شما براتون صحبت بکنم، اون موقع ممکنه یه استاد شخصی فقط و فقط برای خودتون داشته باشی و شاگرد کسی بشی که تو این زمینه واقعا استاد بزرگیه و با روش رو در رو یا همون ملاقات حضوری از این شخص اطلاعات رو دریافت کنید. ولی این مسئله برای همه اتفاق نمیفته، چون همه آدم ها اون قابلیت لازمه رو برای داشتن یک استاد شخصی ندارن. ما توی یه جلسه این نشسته بودیم و من درباره یه مطلبی فکر میکردم. راستی این رو هم بهتون بگم که میزان یادگیری و توانایی شما برای یادگیری به مرور زمان بالا و پایین میشه، چون در واقع ما مثل یه اسفنج هستیم. اسفنج زمانی که پر شده دیگه نمیتونه چیز جدیدی بگیره، ولی به محض اینکه آروم آروم خالی میشه، تشنه میشه و میتونه چیزهای بیشتری رو به خودش جذب کنه. و دقیقاً میزان یادگیری و رغبت برای یادگیری هم مثل همین میمونه. مثلا اگه الان رغبت شما برای یادگیری به مدت 3 ساعت خیلی خیلی بالا باشه، ممکنه قابلیتتون در ساعت 4 یا 5 یه دفعه بیاد پایین و دیگه نتونید چیزی رو یاد بگیرید. و به خاطر همین هست که ما این مطلب رو داخل یه فایل صوتی در واقع آوردیم که شما بتونید بعدها اون رو بارها و بارها گوش کنید. من در اوایل کار در هر دو فاکتور، یعنی هم رغبت برای تغییر و هم میزان رغبت برای یادگیری، خیلی بالا بودم و آمادگی زیادی داشتم و هی یاد میگرفتم و یاد میگرفتم اطلاعات جدید، اطلاعات مفیدی بود، ولی من هیچ وقت نمیتونستم چیز جدیدی رو به اونها اضافه کنم. نمیتونستم سطح یادگیریمو ببرم بالا. تو جلسه‌ای نشسته بودم، فکر کنم یک سمینار 2 روزه بود، یه شخصی اونجا بود که میگفت من میخوام به شما یاد بدم که چطور در 1 سال 1,000,000 دلار در بیارید بدون اینکه حتی از خونتون خارج بشید. این اتفاق در اوایل دهه 80 برای من افتاده بود و من اونجا نشسته بودم و داشتم با خودم فکر میکردم و به خودم گفتم که این سمینار رو حتما میرم. بعد دوستی به من گفت که این سمینار در لس آنجلس در واقع کالیفرنیا برگزار میشه، ولی من اون موقع در ماساچوست بودم. تا گفتن که سمینار در لس آنجلس هست، من گفتم که پس من این سمینار رو نمیتونم برم، چون مسیرش خیلی دوره. و در ادامه وقتی شنیدم که هزینه ورود این سمینار هر نفر 5,000 دلاره و به محض اینکه اینو شنیدم به خودم گفتم که پس این قطعا سمینار من نیست و من به این سمینار نمیرم. و جالب بود در پیام تبلیغی استاد سمینار گفت که برای بعضی از شماها رفتن به لس آنجلس کار سختی، چون مسیر خیلی طولانی و 5,000 دلار پول خیلی زیاده برای بعضی از شما و به خاطر همین هست که شما به این سمینار نمیتونید برید و به خاطر همین هست که شما همیشه یک بازنده هستید و بازنده هم باقی میمونید. و حرف این آدم مثل یه ضربه خیلی خیلی بزرگ برای من بود. من که حاضر نبودم زمان و انرژی و پول لازم رو برای این سمینار اختصاص بدم، پس میزان قابلیت من برای یادگیری پایین اومده بود. پس من چیز زیادی نمیتونستم یاد بگیرم و به خاطر اینکه من بارها در موارد مختلف در مورد قابلیت یادگیری سیلی خورده بودم، میدونستم این خیلی مهمه که زمانی که شما یاد نمیگیرید دیگه پیشرفتی هم نمی کنید و اگه پیشرفت نکنید ثابت نمیمونید، بلکه پسرفت میکنید. من این مطلب رو میدونستم که ثابت موندن وجود نداره، معنی نداره و همیشه یا داری جلو میری یا عقب. و اگه یاد نگیریم پس اون موقع است که پسرفت میکنیم. به خودم گفتم که من میرم. بعد به خودم گفتم که من الان قابلیت یادگیری ندارم و باید این رو در خودم ایجاد کنم و باید به اون سمینار برم و همون لحظه نگرشم رو تغییر دادم. آماده ی تغییر شدم. آماده ی این شدم که پول زیادی رو هزینه کنم و این مسیر رو برم و برای این سمینار وقت بذارم و یه جور دیگه ای کار کنم با استفاده از اون اطلاعاتی که از اون سمینار یاد گرفتم، یاد می گرفتم. جالب اینجاست براتون بگم سال بعدش من 1,000,000 دلار در نیاوردم، بلکه 2,500,000 دلار در آوردم و در واقع توی 8 ماه بدون حتی بیرون اومدن از خونه این کار رو انجام دادم. راستی اینم بگم، من اولین نفر نبودم و بالاترین نفر هم نبودم. ماها تنها کسایی نبودیم که این پول رو در می آوردیم و این موضوع من رو خیلی ناراحت میکرد، چون مثل اینکه ظاهراً کسای دیگه بودن که از نظر یادگیری و قابلیت یادگیری حتی از منم خیلی خیلی بالاتر بودن. خب پس میزان توانایی شما برای یادگیری چقدره؟ شما چقدر رغبت دارین برای اینکه یاد بگیرین؟ چقدر رغبت دارین برای اینکه تغییر رو بپذیرین؟ چقدر میخواید جور دیگه کارهاتون رو انجام بدین؟ جور دیگه فکر کنین؟ جور دیگه ای زمان و سرمایه‌تون رو صرف کنین؟ چقدر توی این زمینه شما رغبت دارین؟ و این سوال اصلی تو این بخشه که برای دو فاکتور رغبت برای یادگیری و رغبت برای تغییر از نمره 1 تا 10 به خودتون چه نمره ای میدین؟ اینجا پایان این بخش رو اعلام میکنم و امیدوارم قبل از گوش کردن به فایل بعدی به خودتون نمره واقعی داده باشین. از توجهتون ممنونم.